أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
مصیبت دردناک جریان احد زمینی این سوال را فراهم کرد که انا هذا. جواب داده شد که هو من عند انفسکم. این سوال و جواب زمینه یک سوال دیگر را فراهم می کند و این است که ذات اقدس اله در سوره انفال فرمود مادامی که پیغمبر در بین مؤمنین است خدا مؤمنین را عذاب نمی کند. آیه 33 سوره انفال این است که وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم وما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز عامل رفع عذاب است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی هم استغفار مردم. چون که در روایات مخصوصا در نهج البلاغه از طبیع علیه السلام به این دو امان اشاره شد که خدا دو امان داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکم استغفار مردم. سوال این است که چطور با وجود پیغمبر این عذاب آمده و اینها در جنگ احد شکست خوردن که هو من عند انفسکم شد؟ جوابش آن است که اون چه در آیه 33 سوره انفال نفی شد عذابی نظیر عذاب اقوام گذشته است، نظیر عذاب هایی که برای بنی اسرائیل فرعون آمد، نظیر عذاب های قوم عاد و ثمود و قوم هود و قوم نوح و امثال ذلک. اون گونه از عذاب ها مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات داشتن برای امت نیست. اما اگر امتی از راهنمایی پیغمبرش ولو پیغمبر خاتم عمدن صرف نظر کند و اطاعت نکند، مخصوصا اون راهنمایی که به سود امت اسلامی است، اون را زیر پا بگذارن، خب چگونه خدا اینها را گرفتار یک شکست ظاهری نکند؟ بنابراین این که فرمود قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم، این منافات ندارد با اون آیه 33 سوره انفال که فرمود مادامی که پیغمبر هست عذاب بر امت اسلامی نازل نمی شود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در تفسیر المنار این چنین آمد که قل هو من عند انفسکم، یعنی چون شما در هنگام تصمیم گیری رأی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اعتنا نکردید. پیغمبر فرمود ما از مدینه بیرون نمی رویم، در همین خانه های مدینه و کوچه ها هستیم. اگر مشرکین آمدن مردان ما این کوچه ها را سنگر می کنند، زنها و بچه ها از پشت بام ها سنگ می زنن، از هر راهی بالاخره ما مشرکین را شکست می دیم. این پیشنهاد پیغمبر بود. مسلمون ها این پیشنهاد را محترم نشمردن، گفتن ما باید برویم از مدینه بیرون، ما هرگز حاضر نیستیم تو داخل شهرمون باشیم و اینا بیان دو جنگ شروع بشه. ما قبل از اسلام به این کار تن در نمی دادیم. بعد از آمدن اسلام و با داشتن یک رهبری مثل شما هرگز حاضر نیستیم. چون اونها دستور پیغمبر را رعایت نکردن از مدینه بیرون آمدن محکوم به شکست و بعد هم اون سنگر مخصوص را رها کردن به جمع غنائم پرداختن مشمول این خشم الهی شدن. خدا هم اجازه داد و اینها 70 تا شهید داد. این رو ایشون نقل میکنه. اون انشاءالله در آیه 33 سوره آل عمران انفال رسید بخواست خدا اونجا بحث میشه. بعد هم در تفسیر البرار بعدن میفرمان به این که این حرفیست معقول و ما هم این رو میپذیریم. بعضی از روایات هم این رو تأیید میکند، ولی وجه دیگریست که روایت دیگر اون رو تأیید میکند و اون این است که قل هو من عند انفسکم معناش این باشد که این به انتخاب خود شما بود، چون در جریان جنگ بدر 70 اسیر گرفتید، 70 نفر را کشتید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اگر این اسرا را زنده نگه بداریم اینا توطئه میکنند، در آینده حمله میکنند، ما بالاخره طبق وحی الهی 70 تا کشته خواهیم داد، ولی اگر به حیات پلید اینها خاتمه بدهیم از توطئه بعدی اینها مسئولیم. ولی مسلمان ها اکثری اونها این چنین گفتند که ما الان نیاز به کمک مالی داریم، بعدن هم اگه اینا حمله کردن از ما دیر کشتن اینها شهید میشوند، چه بهتر که ما الان اینها را آزاد کنیم و فدیه بگیریم، فدا بگیریم. چون برخلاف رأی پیغمبر عمل کردن، یعنی برخلاف این تخییر عمل کردن و اون زل مادی را گرفتن، لذا در سال بعد که جنگ احد پیش آمد محکوم به شکست شدند و 70 تا شهید دادند. اصل آیه هم این است که فرمود ما کال للنبی ان یسخن فی الارض و ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. آیه 67 سوره انفال این است که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، یعنی پیامبر نمیتواند اسیر بگیرد مگر اینکه خون ناپاکان را در زمین بریزد و زمین را با خون ناپاکان سخین و غلیظ بکند. بعد از خون ریزی کامل که خون تبهکاران ریخته شد، افرادی که یا صالحن یا قابلیت اصلاحن موندن، اونگاه تبلیغات شروع می شود. اونگاه اگر کسی در برابر پیغمبر ایستاد می تواند اسیر بشود. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. شما متاع دنیا، عرض یعنی متاع، عروض یعنی امتعه، شما متاع دنیا میخواهید ولی خدا آخرت میخواهد. کشتن این تبهکاران کار اخروی است، آزادسازی اینها و دریافت فدیه کار دنیایی است. شما دنیا را بر آخرت ترجیح دادید در حالی که خدا آخرت میخواهد. یعنی کشتن تبهکاران توطئه‌گر یه امر معنوی است و شما اون امر معنوی را نپذیرفت. آیه‌ای که در سوره والله عزیز و حکیم که ذیل آیه است، بنابراین چون اینها در انتخاب راه دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، لذا در سال بعد محکوم به شکست ظاهری شده. این را نقل میکند. این در صورتی است که اگر بروند بیرون بتوانند بهتر بجنگند، اما اگر در اونجا باشند و بهتر مبارزه کنند، خب دفاع بهتری کردند و پیروزی مال اونهاست دیگر. این در صورتی است که تن به مبارزه ندهند و ذلت پذیر باشند. مشورت کردن ولی رأی پیغمبر رو عمل نکردن. خب این سخن جناب عبدو در المنار تقریر درس ایشون است. بعد می‌فرماید به اینکه این حرف معقول نیست و مطبوع هم نیست، بعید است که این روایت از حضرت علی سلام الله علیه باشد، زیرا اسیرگیری در جنگ بدر برابر رأی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رأی ابوبکر بود. چون اسیرگیری به رأی اینها بود نه به رأی مسلمین، پس مسلمین خطا نرفتن. این خلاصه سخن ایشون در اون تفسیر. اما این بیان ناتمام است، برای اینکه اگر ایشون میخواد استبعاد کنن که چطور مسلمین در برابر رأی پیغمبر اطاعت نکردن، تمرد کردن، رأی خودشون را بر رأی پیغمبر مقدم داشتن، خب همین اشکال بر خود ایشون وارد است، زیرا ایشون من عند انفسکم را اینچنین معنا میکند که پیغمبر فرمود ما در مدینه هستیم، در سنگرهای کوچه و پس کوچه می جنگیم و زنها و بچه ها پشت بامها سنگ می اندازن، ما بالاخره پیروز می شویم. اونا گفتن نه، ما از اینجا حتما باید برویم بیرون. خب چطور همین مردمی که حالا یک سال از عمر دیانت اینها بیشتر گذشت، این سال سوم هجرت بود، همین مردمی که در سال سوم هجرت رأی پیغمبر را زیر پا میذارن، خب در سال دوم هجرت که هنوز بعضی ها حدیث العهد به اسلامن، خب چه استبعادی دارد که رأی پیغمبر را در سال قبل عمل نکرده باشند؟ با اینکه آیه سوره توبه انفال میفرماید اصلا برای پیغمبر نیست این کار را بکند، اسیر بگیرد تا اینکه زمین را از خون ناپاکان غلیظ و سخین بکند. اونها به همین دلیل که خود شما پذیرفتید رأی پیغمبر را محترم نشمردن، و به همون دلیلی که همه هم میپذیرند در حفظ سنگر اون کوه رأی پیغمبر رو محترم نشمردن و عمدن تمرد کردن، خب به همون دلیل ممکن است در جریان جنگ بدر تحمیل کرده باشند پذیرش فدیه و آزادسازی را بر اعدام اسرا. چه محضوری دارد؟ شما که مشابهش قبول کردید، بله این حق مسئله است، اما ایشون که این راه نمیاد، ایشون میگه پیغمبر رأیش این بود، مردم رأی دیگر داشتند و به رأی خودشون عمل کردند. مضافاً به این که در جریان رهایی اون سنگر که روش روشن است که برخلاف رأی پیغمبر عمل کردند، نه تنها رأی، برخلاف دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که شما هرگز اون سنگر رو رها نکنید، سهمتون هم محفوظه. اگرم دیدید که ما این کفار را تا دم دروازه مکه اینها را تعقیب کردیم، باز شما سنگر را رها نکنید. اگرم دیدید اینا ما را تعقیب کردن، باز شما سنگر را رها نکنید. این راهنمایی ها و دستورهای جنگی را پیغمبر صادر کرد ولی اونها عمل نکردند. چه استبعادی دارد که در جنگ بدر هم فرمایش حضرت را عمل نکرده باشند؟ خب پس هو من عند انفسکم می تواند اون باشد که شما سیدن استاد رضوان الله علیه این من هو من عند انفسکم را به جریان بدر می زنن تبعا للروایه، گرچه فرمودن به این که ظاهر آیه خود آیه این است، به استثنای این جمله زیر ان الله علی کل شیء قدیر، ظاهر آیه این است که شما در جریان جنگ احد هم برخلاف رأی عمل کردید،
هم سنگر رها کردید، هم مخالفت با پیغمبر کردید، هم اختلاف داخلی داشتید و هم صحنه را ترک کردید و فرار کردید. این چند عامل باعث شد که شکست دامنگیریتون شد. ظاهر آیه این است، اما چون روایتی هست از حضرت امیر سلام الله علیه و از امام باقر سلام الله علیه آمده است که این ناظر به جریان جنگ بدر از همه من اند انفسکم، یعنی در سال گذشته در جریان بدر شما آزاد سازی در مقابل پول را مقدم دانستید بر اعدام ناپاکان، از همونجا دارید ضربه میخورید. خب وضوع این مرد الهی در برابر روایت باعث شده که فرمودن که گرچه ظاهر آیه به استثنای اون زیل ان الله علی کل شیء قدیر این است، ولی طبعا للروایه آیه را بر جریان آزاد سادی بدر معنا کردن و زیل را هم تأیید قرار دادن. اما جناب عبدو مدرس تقریرات المنار و شاگردشون این استبعاد را دارن که این استبعاد لا وچله. مطلب دیگران است که این آیه که اینجا نیست، این هو من اند انفسکم نشان میداد که اینها بد کردن، اما بدیشون مربوط به جنگ بدر است یا احد، اون اختلاف است. المنار میگاد که مربوط به جنگ احد است، روایت میگاد که مربوط به جنگ بدر است. سید علی استاد رضوان در رفع بودن ظاهر قصه مال احده، ولی طبعا لروایه ما این رو بر جریان بدر حمل میکنیم. این من اند انفسکم یعنی منشه شکست شما خود شمایید، اما کدوم کار شما باعث شکست شما شد، کاری که در بدر کردید یا کاری که امروز در احد کردید؟ این دوتا نظر هست. گرچه جامعی میتوان برای این من اند انفسکم تصویر کرد که همه را زیر پوشش بگیرد. مطلب بعدی آن است که فرمود به ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبه اذن الله، البته تا خدا تکوینا اذن ندهد کاری انجام نمیگیرد، گرچه تشییعا نهی کرده است ولی تکوینا اذن داد. و فواید فراوانی دارد که یکی از اونها آزمون مؤمن از غیر مؤمن است، ولیعلم المؤمن ولیعلم الذین نافقوا. این که فرمود و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. این یومئذن نقشش این است که هر وقت اینا خطری احساس میکنن به اون راه فرار نزدیکتر میشون. این که گفته شد نفاق از نافقاء اون موش صحرایی گرفته شده که قاسعایی دارد و یک نافقایی، شاید اونا رو تایید کند. اینا در حال عادی لا اله الا ولا اله الا هست. این یک. اذا لقوا الذين امنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما نحن مستهزئون. این هم دوتا. اما در تصمیم گیری چه کارن؟ در تصمیم گیری در روز خسر اینا به مرز کفر نزدیکترن. البته پرده دری نمی کنن که صریحاً به کفر تندر بدن، یک قشر رقیقی از خاک اسلام را روی سرشون می ریزن که محفوظ باشن، همون کاری که موش می کنن. اینقدر اینها کارشکنی کردن تا اینکه بالاخره ذات اقدس اله در بخش از دستورات دینی اینها رو با کافر یکسان کرد، جاهد الکفار و المنافقین و مانند آن نازل کرد. از در بحث‌های کلامی فرمود ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار، یا ان الله جامع الکفار و المنافقین و مانند آن. از نظر بحث فقهی منافق مثل مسلمان بود، نه مثل کافر. یعنی بحث به ظاهر پاک بود، رفت و آمدش در مساجد آزاد بود و ماننده. حتی اینها همین یربوانه و نافقانه کار میکردن، قبل از اینکه اون پرده نهایی را بدرن کارشون این بود. قبل از اون آیه در سوره مبارکه نساء آیه 141 دارد، فرمود الذین یتربصون بکم، اونا که متربصند و منتظرن ببینن که چی به سرتون میاد. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. این آیه 141 سوره نساء این فتنه اینها رو یه قدی بازتر میکنه. می‌فهمد به این که اگر مسلمین پیروز شدن، اینا برای اینکه در غنیمت سهمی ببرن میگن به این که مگر ما با شما نیستیم، در صفوف شما نیستیم، با مسلمان نیستیم، مگر ما مسلمان نیستیم و مانند. اگر کافران پیروز بشون میرن به اونها میگن مگر ما مسلمان‌ها رو تضعیف نمی کردیم، مگر توطئه نمی کردیم، مگر اراضی فخش نمی کردیم، مگر به سود شما کار نمی کردیم، مگر اینها را از شورش و تهاجم علیه شما باز نمی داشتیم، خب پس چرا ما رو در کارتون سهیم نمی کنید؟ این دو چهره بودن بر اینها بود که فین کانن لکم، یعنی برای مؤمنین، فتح من الله، قالوا الم نكن معكم، در مگر ما با شما نیستیم، ما در اون فتح و پیروزی و غنایم سهیم. و این کاندر کافرین نصیبون، به کافران میگن قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين، مگر ما شما رو از خطر مردم با ایمان حفظ نمی کردیم به مانند. این درود و چهره بودن بود تا دم مرگ. رئیس منافقین وصیت میکند به این که بعضی که من مردم بگید پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای من نماز بخواند به پیراهن مخصوص، اون قمیص، اون پیراهن مخصوصی که پیغمبر میپوشد، یعنی به بدن مطهر پیغمبر رسیده است که متبرک شد، اون پیراهن را کفن من بکنید. نه اینکه پارچه پیغمبر من بده، صوب نه، قمیص. صوب یعنی پارچه، برو مستعمل نباشد و پارچه نو. صوب برکتی ندارد، اون هرچه برکتی است در قمیص است. قمیص یعنی پیرهن، پیرهنی را که یک معصوم سلام الله علیه پوشید. شعرا که برای ائمه علیهم السلام شعر میگفتن، صله‌ای که دریافت میکردن میگفتن ما برای درهم و دینار شعر نگفتیم، ما اون قمیص را میخواهیم، نه صوب را. خلاصه اصرارشون این بود که اون پیرهنی که شما در بر دارید به ما بدید. جریان دیبل هم از همین قبیل است. گاهی مثلا صوب میدادن، اینا شاید حاضر نبودن بپذیرن، حالا فرمان امام مطلب دیگه، اصرارشون قمیص. خب البته اون خیلی اثر دارد، ولی این منافق برای اون توته خودش حیان و میتن گفته که قمیص پیغمبر رو کفن من قرار بده. پیغمبر هر دو کار رو کرد، یعنی هم بر بدن او نماز گذارد و هم پیرهنش، قمیص خودشون رو پیرهن مخصوص رو دادن که کفنه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هر دو قسمت تو کتاب نماز میت جواهر هر دو رو نقل میکنند. بعد تتمه این هم یک سوال جوابیست، او رو هم نقل میکنند که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که شما چرا این کار کردید با اینکه میدونستید این جزء منافس، جزء سران نفاق است. فرمود به این که این دوتا کاری که من کردم، یک کار خیلی برکت دارد و یک کارم هیچ اثر ندارد. اما اون کاری که خیلی برکت دارد این است که همین که من حاضر شدم بر بدن او نماز خوندم، گروه زیادی با این گذشت اخلاقی من مسلمان می شود، هم مرا شناختن، سوابق من رو میدونن، هم این مرد منافق می دونستن، سوابق او رو می شناختن، کارشکنی او، بدرفتاری او رو نسبت به من و اسلام من می شناختن. اما این گذشت و آقایی من عده زیاد رو مسلمان می کنن. نه این که من ندانم او آدم بدی است یا ندانم احسان به اونها بد است، این کار را کردم که حداقل 1000 نفر با این گذشته اخلاقی من مسلمان میشه. اما اون کاری که هیچ اثر ندارد اون است که این پیرهن من برای او هیچ اثری ندارد و سیاسیر و شعلتا من النار، همین پیرهن من تو قبر برای او شعله آتش می شود، برای اینکه او این دیاغس را ندارد. تا اینکه بعدن این کریمه نازل شد در سوره مبارکه توبه، این کریمه نازل شد که آیه 84 سوره توبه، ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. دیگه نماز بر منافق جایز نشد از اون به بعد. فرمود بالاخره گذشته اخلاقی جایی دارد و حدی دارد، دیگر بر منافق نماز نخوان و روی قبر اینها اقامه نکن و نیست. در بخش دیگر هم فرمود بین که استغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، توی پیغمبرم اگر 70 بار برای اینا طلب مغفرت بکنی فایده ندارد. اینا که تا آخرین لحظه دست از ضربه زدن به اسلام مسلمین بر نداشت، این کارها بود. لذا قرآن کریم می فرمود اینا تا اونجا که ممکن است پا تو دالان کفر نمی زرن. گرچه کافرن واقعا، هم ادب را حفظ میکند قرآن، هم پرده‌دری نمیکند، نمیفرماید اینا کافرن. گرچه به طور کلی میفرماید ان المنافقین لا جامع الکفار والمنافقین، جامع الکفار والمنافقین فی جهنم به طور کلی، اما نسبت به گروه خاصی که در باره اونها آیه نازل شده پرده‌دری نمی کنند، نمی فهمد اینا کافرند. فهمد هم یوم ازین للکفر اقرب و من هم للایمان، اینها به مرز کفر نزدیکتر از محدوده ایمانند، که لام به معنای الاست. هم للکفر یوم ازین اقرب من هم للایمان، یعنی هم الالکفر یوم ازین اقرب من هم الالایمان، تعبیر به تعبیر صریح به کفر نکرده است. یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم ولو اعلم ما یکتمون. فدر کر از اون کمال بحث کلامی است دیگر، اما نه فرمود به این که این ها فدر کر از طلب بدن دارن، که این هم که منافقن میگن ما مؤمنی خالصیم. اگر نسبت به بحث کلامی و اصل کلی باشد میفهمد ان الله جامع الکفار والمنافقین فی جهنم، این یک. ان المنافقین لفدر کر از طلب بدن دار، دو. اما نسبت به گروه خاصی که آیه در باره اونها نازل شده زمیر مرجع خودشو مشخص میکنن، و ازا قیل لهم و قیل لهم تعالو قاتلو فی سبیل لا عبد فعو قالو لو نعلم و قتالا لتبعناکم، نفهمد هم اولای کافرون. فهمد هم یوم ازین للکفر اقرب و من هم للایمان، اینجا که زمیر مرجع مشخصی دارد پرده‌دری نمیکند. خلاصه اونگاه یکی از اوصاف رذیله منافقین را در اینجا بازگو میکنه، و این است که الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین. در بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که قرآن مدعی است هازا بیان للناس، یعنی آیه 138 همین سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین، یعنی این قرآن یک کتاب تحلیلی است، یک کتاب تعلیلی است، یک کتاب عقلی و مستدل است. البته فروعات عبادی و مانند اون دارد، اما در خیلی از مسائل مطالب را تحلیل می کند. هازا بیان للناس، علل شکست و پیروزی را تحلیل می کند. و کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این بود که در مسجد خطوط کلی را می آموخت، بعد به جبهه ها می رفتن، دوباره از جبهه برمی گشتن، اون نقطه های قوه را می گفت، نقطه های ضعف را می گفت، راه ترمیم اون نقطه های ضعف را می گفت، راه تکثیر و تقویت نقطه قوت هم می شمرد و مانند آن. در بخش های دیگر که فرمود یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، یعنی مستدلن بیان میکند. خب یکی از آیاتی که درش تحلیل عقلی راه پیدا کرده همین آیه است. منافقین میگفتن بین که چون دیدن در جریان جنگ احد عده شربت شهادت نوشیدن و خودشون هم در جنگ شرکت نکردن، گفتن که اگر اینها حرف ما رو گوش میدادند و نمیرفتن جبهه کشته نمیشدن. این حرف مشابه این حرف در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت. در سوره آل عمران چه آیه 153 و چه آیه 156، مخصوصا آیه 156 این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. همود مؤمنین مثل کافران نباشید که وقتی برادران مسلمان به جبهه رفتن آسیب دیدن یا شربت شهادت نوشیدن اینا میگن اگه حرفای ما رو گوش میدادند و به جبهه نمیرفتن کشته نمیشدن. مثل اونا نباشید، همچه حرفی نزنید. در هنگام تفسیر اون آیه 156 همین سوره آل عمران از آیه 168 این سوره که امروز مطرح شد استمداد شد. و اون آیه این است که الذین قالوا، هی منافقین، قالوا لاخوانهم، قالوا لاخوانهم، نه یعنی به برادراشون گفتن که اونها بشن مخاطب، یعنی فی اخوانهم، درباره اینها گفتن. چون اینها که شهید شدن، اینها که منافقین درباره اینها سخن میگوین، اینها شهید شدن. به شهدا که نمیگن اگه شما نمیرفتید کشته نمیشدید. قالوا لاخوانهم یعنی فی اخوانهم، درباره برادرانشون این حرف میزنن. این برادران نظیر انما المؤمن اخوه نیست، این شرکه در خاک و خون و نژاد و قومیت است. این برادر خاک و خون است. خلاصه همونطوری که انبیا را خداوند اخوه اقوام خود می شمارد در حالی که اونها کافرند، و الی ثمود اخاهم صالحا و الی عاد اخاهم هودا، با اینکه اونها کافرند و هود مسلمان، این همون اخوت قوم خیشی و قبیلگی و شرکت در خاک و خون و نژاد و اینهاست. وگرنه مسلمان با منافق برادر نیست. الذین قالوا لاخوانهم یعنی درباره برادران قومیشون یا وطنیشون، و قعدوا، در حالی که خودشون قاعد بودن و اون برادرانشون قائم یعنی مجاهد فی سبیل الله بودن، گفتن لو اتاونا ما قتلوا، اینا اگه حرف ما رو گوش میدادن و نمیرفتن جبهه کشته نمیشدن. اینه ذات اقدس اله اینجا تعلیل میکند و باز میکند مسئله را، میفرماد به اینکه خب شما بنابراین در مرگ و حیات معلوم میشود صاحب نظری، حالا صاحب قدرت هیچ، صاحب نظری. چقدر افرادی که رفتند و جبهه و سالم برگشتن، چقدر افرادی نرفتند جبهه و همزمان جنگ با موت حتف یا علل و عوامل دیگر مردند. پس مرگ و حیات دست شما نیست، نه به پیشبینی شماست نه به دست شما. قول فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، شما اگر راست میگید کسی برود جبهه کشته میشود، نرود و مطیع شما باشد کشته نمیشود، چند تلفات تا حال شما در بین خودتون دادید؟ پس مرگ را از خودتون دفع کنید اگر راست میگید. فدر او عن انفسکم الموت، در همین 7 سال دفاع مقدسم معادل اون مقدار اجساد طیبه‌ای که از جبهه ها می آوردن، معادل اون یا بیش از این در قبرستان های بهشت زهرا و قبرستان های شهر دیگه پر می شد. این طور نیست که حالا اگر کسی رفت جبهه حتما شهید می شود و اگر کسی نرفت حتما می ماند، این طور نیست. البته زنون تأیید می کند در باری اون هم آیه بعد نازل شد که اول اینا خسارت ندیدن، چیزی رو از دست ندن، اونا که موندن خسارت دیدن نه اونی که رفتن. اون آیه بعد است که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اما آیه قبل که یبین الله لکم الآیات از این قبیل است، این است که خدا استدلال میکند، فرمود فدر او عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. خب اگر راست میگی جوری مرگ خودتون رو بگیری. پس نگید لو اتا اونا ما قتلو الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتا اونا ما قتلو قل فدر او عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. خب خیلی از شماها در همین ایام جنگ با حتف موت مردید، پس اینها جلوی مرگ رو نمیگیرد. الحمدلله رب العالمین.